چشماتون رو ببندید و تصور کنید ناگزیر هستید درآمد ماهیانتون رو به حسابی بریزید که با یکی از همسایگانتون مشترکه. هر دوی شما حق برداشت از این حساب رو دارید، اما چیزی که در اختیار شما نیست اعتماده، اعتماد کافی به همسایه‌ای که باهاش حساب مشترک دارید. تمام درآمد شما به حسابی واریز میشه که بدون اطلاع شما ممکنه کس دیگری از اون حساب برداشت کنه. حالا فکر کنید یه شرایط خیلی بدتر هم پیش بیاد و اون اینکه شما امکانات کافی برای برداشت از اون حساب رو نداشته باشید ولی همسایه شما از تمام امکانات برای خالی کردن حساب برخوردار باشه. این کاوشگر رو با موضوع میادین مشترک نفتی بشنوید. امروز 28 مرداد ماه 1394. اگر امروز به سراغ رسانه ها برید چه دیداری، چه شنیداری، چه نوشتاری؟ خیلی ها در مورد صنعت نفت صحبت خواهند کرد، اما اگر فکر کردید قرار از کاوشگر امروز در مورد نفت، طلای سیاه، میادین نفتی، چاهای نفت و هر آنچه که قبلا هزاران بار شنیدید بشنوید کاملا اشتباه میکنید. این برنامه در مورد چیزهایی است که از صنعت نفت ایران نشنیدید.
چطور میشه که ثروتمندترین شهر ایران فقیرترین باشه؟ من ملیحه رشیدی از شما دعوت میکنم کاوشگر جوان امروز رو بشنوید.
عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوشهای امروز همراه من باشید با نخستین شناور ایران در جمع‌آوری آلودگی نفتی.
کجاست؟ ستون گم شده ها با من نازنین علیدادیانی.
من سیاوش اقدایی، امروز دو گفتگو تقدیم حضور شما خواهم کرد و دکتر علی شمس اردکانی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و دکتر نرسی قربان دبیر کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بین الملل.
محسن رسولی هستم، امروز با شما هستم با انواع موافقت‌نامه‌های بین میادین مشترک.
همچنین در فرصت مناسب کاوشگر هفتم رو با موضوع میادین مشترک به قلم عبدالله مهرپیوند الوندی خواهید شنید. و قراره یه داستانم برای شما بگیم در مورد یه شخصیت انگلیسی به اسم مستر جیکی. اونایی که در مسجد سلیمان زندگی میکنن با مستر جیکی ممکنه آشنا باشن، علل خصوص اونایی که به یکی دو نسل قبل تعلق دارن. مستر جیکی که آمد به ایران و خیلی کارها رو انجام داد در مسجد سلیمان، یک داستانی اصلا این روزا تبدیل به افسانه و اسطوره شده. 9:09 صبح این برنامه رو من سیاوش اقدایی و همراه محسن رسولی تقدیم حضور شما میکنیم. محسن سلام،
امروز به نام خدا
بهت سلام میکنم، بخاطر اینکه همین الان رسیدی به استودیو.
سلام سیاوش، عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگان کاوشگر و شرمندی که مقدار دیر رسیدم.
همین الان رسیدی؟
دقیقاً. دیدی چه توپقی ام زدم اول؟
نه اشکال نداره. مثلا مسئله اینه که حالت خوبه الان؟
آره،
نفس سر جاش شده.
همه چی خوبه.
میخوام شروع کنیم در مورد این موضوع به این حساسی.
خیلی موضوع مهمیه. اصلا من میخوام اینو بگم که الان ما جفتمون صدا میره رو آنتن. خب این برنامه من 50 دقیقه است. چه حسی به دست میاد اگه از این 50 دقیقه من میخوام 40 دقیقه شو من صحبت کنم و 10 دقیقه هم شاید 5 دقیقه اش به تو نرسه.
تقسیم نامتناسب یه فرصت مشترک، من اعتراض دارم.
خب همین اتفاق در مورد نفت و گاز داره اتفاق میفته و در خلیج فارس و در دریای خزر این اتفاق ما شاهد هستیم. 28 میدان مشترک نفت و گازی داریم که 18 تاش نفتیه، 4 تاش گازیه و 6 تاش نفت و گاز و در حال حاضر وضعیت مطلوبی نداره ایران در بهره برداری از این منابع.
بله. خب در مورد همین وضعیت بهره برداری با شما دوستان صحبت میکنیم. در مورد چاهای نفتی که بعضیاش در فرایند حفاری گاز ازشون خارج شد.
بله.
و دیگه گازی نبود که نفت رو با فشار خارج بکنه از طاقه، بعد اون طرف مجبور شدیم یه میدان گازی دیگه بزنیم که گاز اونو پمپ کنیم به این میدان نفتی که خودش قبلا گاز داشت که بتونیم نفتش رو استخراج کنیم. حالا بماند که شد یا نشد، که نشد بعد بریم سراغ میادین مشترک و اقتصادی که بر پایه نفت بنا شده، نفتی که خودش نیاز به اصلاح داره در سیستم داخلی خودش. با کاوشگر همراه باشید تا 10 صبح. یادتون نره برای ما پیامک بفرستید به 3881 و بگید اگر مدیریت منابع مشترک نفت و گاز در اختیار شما قرار داشت چه می‌کردید.
کاوشگر از کهکشان‌ها تا اعماق زمین، آنچه در دنیای امروز باید دانست. افزایش روزافزون دانش کاری و فناوری نوین، پیشرفت تکنولوژی، کاوشگر قرن 21.
فقط اگه تلفن زدید به برنامه کاوشگر به 224000 و 2250952 تلفن‌های خودتون رو اینجوری شلوغ کنید: من یک ایرانی هستم مالک به حق منابع مشترک. ببینیم که تصمیم شما در مورد منابع مشترک نفت و گاز چیه.
بسیار. خب ما گفتیم 28 میدان مشترک داریم. جالبه که سهم ایران در میادین مشترک نفت و گازش چیز حدود 1/9، یعنی چیز حدود 10-15%، خیلی رقم پایینیه. و با این حال ایران هنوز دومی صادرکننده نفت دنیا و عضو اوپک. روزانه 2.8 میلیون بشکه نفت خام داره تولید میکنیم، 1 میلیون بشکه صادر میشه. و در حال حاضر هم قیمت هر بشکه نفت خام ایران، فکر میکنم نفت خام سبک چیزی بوده 53-54 دلار باشه.
بله.
یعنی میانگینش که گرفتن تا الان چیزی بوده 55 دلاره. بله. خیلی رقمش هم کاهش پیدا کرده، چون اوایل سال یعنی چند ماه پیش چیزی بوده 75-70 دلار بود. خب ما 145 تا میدان هیدروکربنی کشف شده داریم کلا، که 102 تاش میدان نفتیه، 43 تاش میدان گازی و 78 تا از اون 145 تا فعالن، که 62 تاش در خشکی و 16 تاش در دریا. بخش عظیمی از این تعدادی که در خشکی ما با عراق، میدان مشترک ما و عراق هستن. و ما کلا که میدونید با 6 تا کشور همسایه‌مون میدان مشترک داریم، با عراق، عربستان، قطر، کویت، امارات و عمان، که چیزی میگن حداقلش بخوای حساب کنی 15 مخزن مشترک بین ما و کشورهای همسایه‌مون هست.
خیلی جالبه این عراق، عربستان، قطر، کویت و عمان، این 5 تا شریک ایران در منابع نفتی، دقیقاً مشتریان 1 تا 5 توتال و بریتیش پترولیوم هم هستن. به این دلیل که برای اینکه بتونن از منابع مشترک با سرعت بیشتری برداشت بکنن و نفع بیشتری ببرن، باید به فناوری‌های دسترسی داشته باشن که طبیعتاً در آسیای غربی پیدا نمیشه و نمیشده. همین الانش هم که مثلا در یک میدانی به اسم میدان گازی دالان در ابوالبخش، توتال داره به امارات متحده عربی کمک میکنه که از یک حوزه مشترک گاز استخراج کنه، هنوز بعد این همه مدت امارات متحده عربی هیچ تکنولوژی بهش منتقل نشده. یعنی اگر فردا توتال پاش رو از این میدان گازی بگذاره بیرون، هیچ اتفاقی اونجا دیگه نمیتونه
بیفته. همین اتفاق در مورد عراق داره میفته. شل و توتال و بی پی دارن کمکش میکنن و در بهره‌برداری از میدان آزادگان، آزادگان جنوبی، خیلی داره یعنی پیشرفت کرده با کمک اونها و 4 برابر ایران داره برداشت میکنه. روزانه 210 هزار بشکه نفت داره برداشت میکنه، خودش رقم خیلی بزرگه، ولی خب با کمک بله توتال، شل و شرکت‌های از این دسته، ولی ایران خب اکثرا خودش داره.
بله.
کارها رو انجام
میده. نظام طراحی شده حضور قولهای نفتی در میادین مشترک یه نظام خیلی جالب توجهه. شما هرچی نفت بیشتری رو بتونید استخراج کنید و به قیمت دلار بفروشید، به هر حال میتونید پشتوانه بیشتری برای پول دلار در دنیا فراهم کنید. اما اینکه واقعا چقدر حق ماست که مطالبه کنیم از دولت که آقا این میادین مشترک که مال ماست، مال نسل‌های بعد ماست و ما هممون باید بتونیم از این استفاده بکنیم، چرا باید از یک میدان مشترک که حداقل 50% سهم ماست، 10%، 9%، گاهی اوقات 7.5% ما بتونیم استخراج بکنیم؟ و تازه اقتصاد ما هم نفت بنیانه. یه بار دیگه تکرار میکنم که اقتصاد ما نفت بنیانه.
برای یه کاوشگری مثل من مهمه که به هر چیزی از یه زاویه جدید نگاه کنه. نگاه کاوشگر جوان. همه چیز از زمانی شروع شد که ویلیام دارسی، میلیونر استرالیایی، به ایران اومد تا امتیازات نفت رو از مظفرالدین شاه بخره. سال 1280 شمسی بود و کمتر کسی فکر میکرد بتوان با امکانات موجود از زمینهای ایران نفت استخراج کنه. سال 1287، یعنی 7 سال بعد، اولین قطرات نفت در رگهای سیاه زمین ایران از خاک خوزستان جاری شد. استخراج نفت از اولین چاه نفت خاورمیانه وضعیت اقتصادی و اجتماعی مسجد سلیمان رو دگرگون کرد. اولین شهر بازی، اولین فرودگاه، اولین راه آهن، اولین تصفیه خانه آب، اولین کارخانه برق، اولین زمین فوتبال، مسجد سلیمان رو تبدیل به شهر اولین های ایران کرد که پاریس کوچک ایران لقب گرفت.
مسجد سلیمان شهری نفتخیز که 108 سال پیش اولین چاه نفت ایران و خاورمیانه در این منطقه فوران کرد و همکنون نشت نفت و گاز، اثرات زیست محیطی و تبعات اجتماعی آن مردمانش را آزار می‌دهد.
اما چرا این روزها فقیرترین شهر ثروتمند ایران مسجد سلیمانه؟ امروز میرسیم به ظاهر نازیبای این شهر، فوران زباله، کمبود آب لوله کشی، بوی بد ناشی از انتشار گاز، آلودگی شدید ناشی از فعالیت کارخانه سیمان.
از زمانی که تیم نفت اومد بیشتر امید به زندگی مردم برگشته اینجا، اما متاسفانه الان شهری که تمام ایران آباد کرده برای تامین بودجه یه تیم ورزشی نمیتونه، واقعا نمیتونه الان.
کاوشگر جوان ملیح رشیدی.
همیشه برای من سوال بوده، نفتی که در طول سالیان اقتصاد ما رو ساخت و به هر حال آبادانی به کشور ما آورد، نفت ملی، چطور در نقاط نفتخیز نتونست اینقدر مؤثر باشه؟ مثلا اطراف پالایشگاه آبادان رو که نگاه میکنی، محیطی هست که تا چشم کار میکنه حلبی‌آباده. خود استان خوزستان به عنوان یکی از ثروتمندترین استانهای جهان، یعنی یکی از ثروتمندترین ایالات جهان، نمیشه در واقع جلوه های رفاه رو درش دید.
دقیقاً اتفاقی که
و خود خوزستانی اون عبارت معروف رو دارن که نفت هر جا که میره با خودش
بدبختی و فقر میره.
بله.
خب در مورد اون میدان آزادگان من یک نکته در خدمتتون عرض کنم که چرا اصلا ما داریم یک چهارم عراق ازش برداشت میکنیم. ببینید، در سال قبل سال 89 شرکت نفت در جذب شرکت های هندی و روسی برای برداشت نفت شکست میخوره، نمیتونه رو هندی ها و روسی ها رو جذب کنه که بیان کمکش کنن در بهره برداری از نفت. چیکار میکنه؟ میاد تمام میدان آزادگان رو میسپاره دست شرکت CNPCI چین.
آها.
که بیاد کل میدان رو طبق قراردادهای خاصی در مثلا سال فلان، سال مثلا تا پایان 93 فلان جا برسونه. اما قرارداد چی بوده و چین چه کار کرده؟ قرار بوده 185 حلقه چاه در فاز اول ایجاد بشه، اما بعد از گذشت چند سال، چیزی بوده 4 سال، فقط 7 حلقه چاه ایجاد شده و حفر شده در منطقه. از 25 دکل حفاری که قرار بوده اونجا مستقر بشه، تنها 5 دکل مستقر شده. به خاطر همینه که ما الان داریم یک چهارم.
البته ما در مورد این قرارداد با شما صحبت می‌کنیم. اگه فکر می‌کنید که چین مستقیما مقصر، دارید اشتباه می‌کنید. براتون توضیح میدیم که چی میشه که این اتفاق در قرارداد نفتی میفته. اما ارتباط تلفنی ما با دکتر نرسی قربان، دبیر کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بین‌الملل برقراره. آقای دکتر قربان سلام، سپاسگزارم از اینکه شکیبا بودید پشت خط تلفن.
منم سلام عرض می‌کنم به حضرتعالی و شنوندگان عزیز.
حالتون چطور آقای دکتر؟
متشکرم.
خوبین. آقای دکتر، در مورد امروز از شما میشنویم، در مورد نفت و اتفاقات زیست محیطی که اطراف حوزه های نفتی افتاد. برخی معتقد هستن اگه همون هزینه که در واقع از یک میدان نفتی عاید اقتصاد کشور شده است رو خرج بکنیم، نمیتونیم آثار و زیان های زیست محیطیش رو جبران بکنیم.
بله،
از شما میشنویم در این رابطه.
عرض کنم که مسائل زیست محیطی تولید و عرض کنم که اکتشاف و غیره در مورد نفت و گاز یه مسائلی نیست که تازگی به وجود اومده باشه. این مسائل در همه دنیا با تمام حوزه ها وجود داشته، منتها اونها مکانیزمی براش درست کردن که شرکت هایی که به اصطلاح با قراردادهایی این کارها رو انجام میدن، اونها هم مسئول این زباله زدایی یا به عرض کنم که تمیز کردن محیط زیست باشن. در مورد ما به خاطر اینکه در 35 سال، 30 چندین سال گذشته شرکت های خارجی بودن، ولی اونها در قراردادشون شاید به اون اندازه لااقل در بعضی نقاط کشور این مسائل رو توجه نکردن یا تو قراردادشون نبوده و یا قسمتی از این رو توسط خود ایرانی ها داشته توسعه پیدا میکرده، به نظر میاد که این مسئله غافل موندیم ازش و در نتیجه حتما باید بهش رسیدگی خیلی خیلی بیشتری بشه در قراردادهای آینده
انشاءالله. آقای دکتر قربان، ما در بعضی از حوزه‌های کشور مثل مثلا حوزه سردار جنگل در دریای خزر میبینیم که در بعضی از زمانها پروژه وارد یه فاز خیلی بحرانی شد. یعنی مثلا اوضاع احوال ما در دریای خزر رفت به سمت مشکلات ما با آذربایجان و ترکمنستان سر تقسیمات و همچنین روسیه سر تقسیمات دریای خزر. به هر حال در جنوب کشور تو حوزه‌های مشترک موارد این چنینی پیدا شد. گوش و کنار میشتویم وقتی این پروژه‌های نفتی می‌رفتن به این حالت‌های حساس، دیگه کسی نمیتونست مطالبات زیست محیطی ازشون داشته باشه، چون خود به خود مسائل زیست محیطی و HSE خارج میشد از اولویت‌های این پروژه‌ها. آیا واقعاً یک چنین فاجعه‌ای رخ داده در صنعت نفت ایران در سالهای گذشته که خارج بشه مسئله HSE از اولویت های پروژه نفتی؟
من فکر نکنم که این اتفاق افتاده. اگرم این اتفاق افتاده فقط در رابطه با شرکت های داخلی بوده که
همون در مورد شرکت های داخلی.
شرکت های خارجی علاوه بر این که به ما مسئول، یعنی به کشور که درش دارن خدمات میدن مسئول هستن، بلکه از لازم محیط زیستی و مسائل مربوط به محیط زیست یک مقرراتی دارن که اگر اونها رو اجرا نکنن روی سهامشون، روی تمام کارهایی که در آینده میکنن تاثیرگذار میشه. این هست که اونها این مسائل رو حتما از اولویت خودشون خارج نمیکنن. حالا بعضی شرکت ها مثلا ممکنه شرکت های هندی یا شرکت های چینی یا روسی ممکنه که اونقدر نگران این مسائل نباشن.
آقای دکتر قربان، شما یکی از
نفتی غربی محاله که به اولویت ها خودشون عوض
کنه. آقای دکتر قربان، شما یکی از مسئولین مستقیم این موضوع در کشور هستید.
بنده نیستم. اجازه بدید من توضیح بدم. اتاق بازرگانی بین المللی کار اجرایی اصلا نداره، فقط کار مشاوره ای داره. بخش خصوصی جهان، نه به بخش دولتی.
بر همین اساس، بر اساس همین اطلاعات عرض میکنم، ما میخوایم از شما یه مقداری اطلاعات خارج از کلیات بشنویم. یعنی اینکه ممکنه بعضن برخی از شرکت‌ها در ایران این کار کرده باشن یا خیر، شما آمار نسبتا دقیقی در دست دارید از اینکه چه میگذره در واقع پروژه های اینجوری؟
نگاه کنید، ما بخش خصوصی هستیم. بخش خصوصی یعنی مسئول کارهای بخش خصوصی هستیم، اونم مسئول نه مشاور. شرکت های دولتی هیچ نوع آماری رو در اختیار نه تنها ما، در خیلی دیگرون هم نخواهند گذاشت. حتی من فکر کنم در اختیار مراجع خیلی بی‌صلاحیت دارتر از ماها هم نگذاشت.
عجب.
این است که در نتیجه من هیچ نوع آماری ندارم که به شما بگم که بله این کار انجام شده یا نشده. و ولی خب ظاهری رو که شما توضیح دادید از در چند دقیقه پیش، به نظر میاد که در بسیاری از جاها این مسائل وجود داره و به بهترین وجهی تولید انجام نشده. حالا این رو مسئولیتش رو با شرکت ملی نفت هست، با شرکت ملی گاز هست و مقامات محیط زیست ایران که باید اونها رسیدگی میکردن.
بله، سپاسگزارم. متشکرم آقای دکتر قربان، ممنونم از فرصت ارزشمندی که در اختیار ما گذاشتید. آرزوی سلامتی میکنم برای شما و خدا نگهدار. بله، خب خیلی اعجاب انگیزه واقعا. مثلا ما مستقیما این بار چندمه که میشنویم شرکت های نفتی اطلاعات دقیقی در این رابطه در اختیار مشاورینشون قرار نمیدن، در اختیار ارگان های ذی‌صلاح‌تر قرار نمیدن. این مسئله خیلی مسئله جالبیه. بعد و خیلی وقتا هم که شما میرید تو پروژه ها سوال میکنید در مورد موضوعات زیست محیطی و آسیب هایی که برنامه در واقع این پروژه زده، میبینید که این اصلا یه جوری با قضیه برخورد میشه که یعنی ما اینجا داریم نفت استخراج میکنیم، درختکاری نمیکنیم که شما مطالبات زیست محیطی از یک پروژه خشکی یا فراساحلی دارید. در ترتیب این مسئله گاهی اوقات مطالبهش حداقل موجب ناراحتی بسیاری هم میشه دیگه. امیدوارم یه روزی برسه حداقل درآمدی که ما از نفت داریم کسب میکنیم مجبور نباشیم خودش رو صرف کنیم تا محیط زیست از دست رفتمون رو به دست بیاریم.
بله دقیقاً. و این درآمد چقدره؟ ببینید، من گفتم 2.8 میلیون بشکه در روز تولید میشه، 1 میلیون صادر میشه. اون 1 میلیون چیزی حدود 184 میلیارد تومان میشه. خب این رقم رقم بزرگیه واقعا. اگه بخوایم همه اینو بیایم صرف همونطور که شما گفتید تبعات منفی که این استخراج به همراه داشته بخوایم خرجمون بکنیم، خب اصلا چه کاری استخراجشون میخوام خرج اونجا بکنیم؟
همینه واقعا دیگه. حالا در نهایت خلاصه ببینید، هر کاری باید درست انجام بشه. وقتی که شما میایین یه کار رو از راه غیر اصولی سعی میکنید از ساده‌ترین روش انجام بدید، مشکلاتی پیش میاد. به عنوان مثال خیلی از ما خیلی وقتها میشنویم که قیمت یک بشکه نفت اینقدر دلاره. محسن اشاره کرد 53-54 دلار این روزا دیگه درسته. ولی واقعیت اینه که اگر شما تجهیزات قدیمی در استخراج نفت داشته باشید، مقادیر گل و آب همراه نفت استخراج میشه و به تانکرها و بونکرها شارژ میشه. نفتی که این مقادیر از گل و آب رو با خودش داره به قیمت بسیار پایین تری نسبت به استاندارد جهانیش فروخته میشه. یعنی شما منابع لایزال پول که در اختیار دارید رو با آب و گل خیلی جاها قاطیشون میکنین و میفروشین برای اینکه به قیمت پایین تری فروخته بشن. به هر ترتیب صنعت نفت پایه و ستون و اساس درستی برای بنا کردن یک اقتصاد سالم مقاوم و بلند مدت نیست. صنعتی که قیمت یک بشکه نفتش گاهی اوقات تا 7 دلار سقوط میکنه و مشکلاتی رو برای بودجه کشور پیش میاره و گاهی اوقات تا 110 دلار صعود میکنه و بیماری هلندی رو این صعود برای مادر پی داره. بنابراین باید دنبال یه ستون محکمتر بگردیم که اقتصادمون رو بر اون ستون بنا کنیم.
من یک کاوشگرم که کاوش هامو با شیوه های متفاوتی به گوش شما میرسونم. ویدئو، شبکه های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشین در کاوشگر جوان. فکر کنید همین حالا کنار دریای نیلگون خلیج فارس قدم میزنید و لذت میبرید. مطمئنن شما دوست ندارید این دریا آلوده باشه و یا این آلودگی های نفتی که میگن اینقدر زیاد بشه که حتی تو رنگ ظاهری دریا هم خودشو نشون بده. هیچ کس این اتفاق رو دوست نداره. اینجوری شد که متخصص های ایرانی دست به ساخت یک شناور جدید زدن، نخستین شناور جمع‌آوری آلودگی نفتی کشور.
شناور دریا پاک یک تقریبا 550 تن وزن داره، 56 متر طول شناور هست، 13 متر عرض داره و تقریبا 4 متر آبخور شناور هست.
این شناور با طول 55 متر و 50 سانتی متر و عرض 13 متر نخستین شناور جمع‌آوری آلودگی نفتیه که توسط متخصصان ایرانی ساخته شده. این شناور استراتژیک به سفارش سازمان بنادر و دریانوردی در مدت 4 سال ساخته شده. هزینه ساخت این شناور حدود 25 میلیون دلاره که چون به دست متخصصان داخلی ایرانی ساخته شده 25% صرفه‌جویی داشته. شناور دریاپاک 1 ویژه جمع‌آوری آلودگی های نفتی، ظرفیت جمع‌آوری 550 متر مکعب آلودگی و ضایعات نفتی را دارد و یکی از پیشرفته ترین شناورهایی است که در سریع ترین زمان می تواند در پاکسازی آبهای آلوده استفاده شود. گزارش امروز من را شنیدید درباره نخستین شناور جمع‌آوری آلودگی نفتی در کشور. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خیلی زیست محیطی شدیم. 3881 برامون پیامک بفرستید، بگید اگر مدیریت منابع مشترک نفتی و گازی در اختیار شما بود باشون چه میکردید. 224000225952 با ما تماس بگیرید. امروز وقتی با ما تماس میگیرین جملتون رو اینجوری شروع بکنین یا اظهار نظرتون رو اینجوری شروع بکنید که من به عنوان یک ایرانی، به عنوان یکی از مالکین به حق بخشی از منابع مشترک نفتی و گازی چنین فکر میکنم. 224000225952 تا ساعت 10 صبح در اختیار شما دوستان هست.
من میخوام بگم اگر منابع نفتی دست من بود، شرکت‌های بزرگ دنیا رو می آوردم و سرمایه‌گذاری خارجی می‌کردم تا این نفت این کشور بتونیم درست حسابی ازش استفاده کنیم. و فکر می‌کنم تکنولوژی روز دنیا رو باید آورد تا از این منبع بزرگی که خدا به ما داده استفاده کنیم. و تشکر، محمدی هستم از مشهد.
سلام، من اگه بودم فوتبالم تعطیل میکردم، پولش رو در صنعت نفت هزینه میکردم. فرهادی هستم از فریمان. خود صنعت نفت قراره پول همه چی رو بده، تازه شما میخواین یه چیزایی هم تعطیل کنین، هزینه صنعت نفت کنین.
اگه من مدیر بودم تمام این میدانهای گازی و نفتی و چاهایی که وجود داره رو میبستم، مردم و دولت همشون از محلهای دیگه درآمد داشته باشن، به هیچ عنوان یک قطره گاز، یک قطره نفت و یک لیتر گاز هم نمیفروختم، اگر هم بود برای مصرف داخلی. خیلی ممنون از برنامه.
فراز از ماه شهر گفته سرمایه گذاری زیادی میکردم تا بتونیم از میدان مشترک بیشترین برداشت رو داشته باشیم و پالایشگاه های بسیاری هم میساختم تا جوانان بسیاری مشغول به کار بشن.
یه میدان مشترکی که ما با قطر داشتیم، شرکت شل قرارداد با ما بسته حدوداً 8 سال پیش قبل از تحریم ها. این قرارداد بعد از تحریم شرکت به هم زد، با قطر این قرارداد بود. همین که بعد ما با چینی ها قرارداد بستیم، حدوداً 6 ماه پیش شرکت شل بهره برداری کرد، میزانه چند میلیون بشکه گاز استخراج میکنه از میدان مشترک ما با قطر، ولی شرکت چینی که با اون اصلا هنوز فنسای دوره اون میدون رو نزده. اینه که به ضرر ما میشه میدانهای مشترک. پولای نفتی که میان شرکت بزرگ با این کشورهای حوزه ما قرارداد میمندن اینه که، ولی قطر داره الان برداشت میکنه جامعه چند میلیون دلار به نفت. ممنونم از برنامه خیلی خوبتون، ایشالله خسته نباشید. ممنون پول هستم از شما.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه تماس گرفتید. من یه توضیحی در این رابطه بدم. تصوری که ما در مورد این قرارداد جدید با چین داریم بسیاریش درست نیست و بر پایه واقعیت نیست. شما هیچ تا حالا از خودتون پرسیدید که ما با چینی ها قرارداد بستیم، ولی شرکت های نفتی ایرانی که طرف قرارداد چینی ها بودن چقدر تونستن به تعهدات فنی، مدیریتی و مالی خودشون عمل بکنن که ما این مطالبات رو از شرکت چینی داشته باشیم؟ میدونید اگر همین قرارداد رو ما با شل داشتیم و همینطوری باهاش برخورد می‌کردیم، شاید در 6 ماه اول قرارداد رو ترک میکرد. بسیاری از مشکلاتی که در قراردادهای ایران باشه که شرکت‌های خارجی ایجاد شد ناشی از عملکرد ضعیف شرکت‌های نفتی ایرانی در حوزه‌های مدیریتی، مالی و فنی بود.
من معتقدم ما بایستی 1/4 از این ثروت ملی رو، یعنی نفت رو بفروشیم و 3/4 دیگر رو صرف نیاز داخلی کشور بکنیم. در مورد میادین مشترک هم بایستی طی روابط خرگی و پیگیری های مکرر ما میتونیم تا حدودی از برداشت های خارج از صنعت اضافه جلوگیری کنیم. امیدوارم روزی برسه که اقتصاد ما متکی به فروش نفت نباشه. متشکرم، خدا نگهدار.
فرزاد بختیار از کرمانشاه گفته فقط دو راه بیشتر نداره، یا طرف مقابلمون منطقیه یا غیر منطقی. اگر منطقی بود که یه قرارداد باشون می‌بستیم و به میزان متعادل برداشت می‌کردیم، و اگر غیر منطقی بود اونقدر تجهیزات رو افزایش می‌دادیم و پیشرفتشون می‌کردیم تا بتونیم بالاترین استخراج رو داشته باشیم. این بخش از پیامک ها رو خواندیم، بسیاری پیامک های دیگر برای ما اومده. 3881 همچنان به ما بگید اگر شما مدیر منابع نفتی بودید، منابع نفتی و گازی مشترک چه میکردید؟
چرخهای صنعت با نیروی اندیشه و تفکر به حرکت در میاد، با تمام توان خیش به چرخش درآوریم، مدار اقتصاد دانش بنیان را در کاوشگر. ساعت 9:00
9:35 دقیقه و 40 ثانیه صبح. سلام و صبح بخیر میگم به شما که همین الان به جمع شنوندگان شبکه رادیویی جوان پیوستید. آنچه میشنوید کاوشگر با موضوع نفت و نگاه ویژه‌ای به میادین مشترک نفتی و گازی.
و آنچه در دقایق بعد خواهید شنید یه گزارش کوتاهی از اون چیزیه که ما ضبط کردیم در سفر اوایل سالمون به جزیره لاوان و سکوی نفتی سلمان و حالا سکوی
میدان نفتی سلمان و میدان گازی دالان.
بله، که فکر کنم نزدیکترین میدون نفتی به
امارات. بله.
بله، اماراته. و خب این بشنویم گزارش کوتاه رو.
بسیار خوب، بشنویم.
موسیقی خب بالاخره تصمیم بر این شد تا ما با هلیکوپتر به سمت سکوی نفتی سلمان حرکت کنیم. اینجا ما در هلیبورد یا سایت پرواز هلیکوپتر در جزیره لاوان هستیم و منتظر هستیم تا آموزش‌های مقدماتی ایمنی رو HLO یا همون خدمه پرواز به ما ارائه بدن، چون اینجا ایمنی مقدم بر همه چیزه.
خواستم میدان مشترک سلمان، میدان نفتی و گازی سلمان از میادین مشترک ایران در عمق آبهای خلیج فارس رو خدمتتون معرفی کنم. میدان سلمان در فاصله 180 کیلومتری از ساحل ایران و 140 کیلومتری از جزیره لاوان واقع شده و یه میدان مشترک با کشور امارات متحده است. این میدان شامل دو تا مجتمع دریایی، یکی مجتمع دریایی نفتی و یه مجتمع دریایی گازی هست. مجتمع نفتی دریایی به جرات میتونم گفت که بزرگترین مجتمع دریایی در خلیج فارس هست که متعلق به ایران است و شامل 10 تا پلتفرم اصلی که به وسیله پل به هم وصل شدن و 27 تا سکوی فرعی به صورت دایروار اطراف این مجتمع اصلی سکوی اصلی قرار گرفت. کار مجتمع نفتی تولید نفت از حوزه مشترک سلمان هست و حدود دهه 40 اواسط دهه 40 تولید از این میدان شروع شده و کماکان هم ادامه داره. موضوع رو در مورد استراتژیک بودن این سکوها در خلیج فارس خواستم خدمتتون عرض کنم. ما به هر حال دوست داریم که اینجا قسمتی از وطنمون بمونه. وقتی که ما این ادعا رو داریم و اینجا واقعا متعلق به ماست، باید فعالیت کنیم، باید سرمایه‌گذاری بکنیم. این سکوها حضور ایرانی رو در این نقطه از خلیج فارس ثابت می‌کنه و اگر امثال ما اینجا حضور نداشته باشن، خب که همیشه تو موقعیت وقتی حضور نداشته باشی کمرنگ میشه قضیه، ما باید حتما اینجا حضور داشته باشیم. این از استراتژیک بودن این موقعیت باید استفاده بکنیم که اینجا همیشه فعالیت‌هامون بیشتر بشه، سرمایه‌گذاری‌ها اینجا بیشتر بشه که ما این خلیج رو، خلیج فارس حفظ.
همینجا خسته نباشید میگیم به تمام اونایی که گاهی اوقات 20 25 تا بعضی وقتا 220 مایل دور از خشکی در صنایع فراساحلی زحمت میکشن، فقط کسی که در حوزه دالان کار کرده، در ابوذر، در رشادت، در حوزه لاوان میدونه کار کردن در 62 درجه سانتیگراد 98% رطوبت بدون سقف یعنی چی. همینجا بهتون خسته نباشید میگیم اگر چرخهای صنعت نفت میگرده، اگر در این شرایط بسیار سخت گذشته، درسته ما نتونستیم تعهداتمون رو به شرکت خارجی انجام بدیم، ولی تونستیم تجهیزات نفتیمون رو تمام و کمال سر و پا نگه داریم، به واسطه زحمت شما بود. شمایی که شاید تقدیرنامه نگرفتید، شمایی که شاید به جایی دعوت نشدید، شمایی که شاید ارتقای شغلی نگرفتید و شمایی که شاید حتی بعداً بخشی از کارتون رو هم از دست دادید. ما عملکرد شما رو میبینیم، مردم عملکرد شما رو میبینن، به شما علاقمندن و به شما خسته نباشید میگن.
حالا زندگی در اونجا یه خصوصیات ویژه‌ای داره، ولی در کل بخوای نگاه کنی خیلی همراه با خطرات مختلفی. همین یکی دو ماه پیش بود که یکی از همون هلیکوپترهایی که ما باش پرواز کردیم رفتیم اونجا، متاسفانه سقوط کرد و تعدادی از حالا کسانی که در اون سکوها مشغول بودن، مشغول کار بودن، متاسفانه در آب سقوط کرد.
ناوگان اصلا در واقع حمل و نقل هوایی ما به صنایع فراساحلی به هر ترتیب، اونم باز یه جورایی میشه گفت به همت یه سری مهندسای ایرانی سرپا مونده و داره میره میاد. همین هلیکوپترهای 212 312 و 412 بل که ما داریم در موردشون صحبت میکنیم، دوستان میتونن یه سری به شبکه جهانی اینترنت بزنن و سال تولید این هلیکوپترها رو چک بکنن، ببینن که چند سال این هلیکوپترها در ناوگان پروازی ایران ماندند.
دقیقاً. خب من یه مسئله در مورد موافقتنامه‌ای که بین میادین مشترک رخ یعنی برگزار میشه و کشورهای مختلف برای رسیدن اون اهدافشون این موافقتنامه‌ها رو امضا میکنن آوردم. اینو نمیدونم یه مقدار طولانیه، این بخش بگیم یا بذاریم برای بخش بعد.
خانم شایان چه کنیم؟ بگن بگو مثلا.
خب در 40 سال گذشته موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه زیادی، چیز حدود 140 تا موافقتنامه بین کشورهای مختلف حالا برای همکاری در بهره برداری و تعیین حدود برداشت از اون منابع وضع شده. مثلا اولیش در سال 1958 بین عربستان و بحرین بوده، اما اینا به سه دسته تقسیم بندی میشن، سه نوع هستن. اولی واگذاری، چی رو شامل میشه؟ واگذاری بهره برداری به یک کشور و کشور دیگه از سود حاصله پس از کسر هزینه بهره مند میشه، یعنی تمام بهره برداری به یک کشور واگذار میشه و حالا بعد از کسر اون هزینه های شامل استخراج و اینها اون کشور دیگه میاد یک سودی که حالا ناشی از مالکیتش هست رو عاید خودش میکنه. اما این زیاد مورد توجه قرار نگرفته، چون گفتن که بعد از بهره برداری در مورد حاکمیت اون مناطق اختلاف پیش میاد، یعنی میگه اون کشوری که بهره برداری کرده میگه نه اینجا چون من بهره برداری کردم الان که نفتم نداره دیگه مال منه دیگه، شما حق دخالت درش رو نداری. نوع دوم مشارکت دو کشور در بهره برداری که این فکر میکنم رایج تر است ما بقیه. و مورد سوم بهره برداری با ایجاد یک مقام مشترک، یعنی یک نفر سومی میاد وارد قضیه میشه و این حالا مستلزم بالاترین سطح همکاری از طرف دو تا کشوره و یک مقام یا کمیسیون مشترک بین المللی با اختیارات قانونی و قدرت لازمه ایجاد میشه تا بتونه مدیریت کنه.
یادتون باشه در مورد همه این توضیحاتی که محسن داد، وقتی یکی از طرفین اشتراک در حوزه‌های مشترک از نظر تکنولوژی و فناوری در موضع ضعف قرار بگیره، عملاً کل این شرایط توافقات کاملاً یکون تلقی میشه. وقتی که مثلا ما با قطر مشترک باشیم، ما تکنولوژی حفاری دایرکشنال نداشته باشیم که واقعاً فوق‌العاده است. ببینید حفاری نفت محسن، ما یه جایی رو به صورت عمودی حفاری میکنیم، بله. چند هزار متر گاهی قاقات میریم پایین تا برسیم به فورمیشن، برسیم به اونجایی که نفت وجود داره و بتونیم نفت رو استخراج کنیم. یه نوع دیگری از حفاری وجود داره به اسم حفاری دایرکشنال، این عمودی نیست، زاویه داره، یعنی شما مثلا میتونید از آنجایی که مربوط به شما خاک شماست مته برونید به خاک طرف اشتراک دیگر، به جایی از فورمیشن که میتونید بیشترین نفت رو استخراج کنید. اصلا حفاری دایرکشنال برای جاهایی استفاده شد در اولین بار که نمیتونستن دقیقا برن بالا سر فورمیشن وایسن و حفاری کنن. ما هنوز خب حفاری دایرکشنال رو در کشورمون نداریم. گفتی چند تا حوزه مشترک داریم؟
چند تا حوزه مشترک؟ 28
تا. ما با 28 حوزه مشترک هنوز حفاری دایرکشنال رو نداریم. همین برای بچه‌هایی که تو شرکت‌های دانش بنیان دارن کار میکنن، تو پارک‌های علم و فناوری خیلی‌هاشون هستن، همین بچه‌های جوونی که فارغ التحصیل رشته‌های مختلف هستن اومدن تو حوزه حفاری نفت کار کردن، دو سال بهشون میدون داده بشه چنان حفاری دایرکشنال رو میارن به صنعت نفت که خود توتال و شل و بی پی هم ندیدن، ولی این اتفاق اونطور که باید شاید در سالیان گذشته نیفتاد. امیدواریم به زودی زود شاهدش باشیم. 9:44 دقیقه و 6 ثانیه صبح، کلی گفتنی براتون داریم که مانده، امیدوارم فرصت داشته باشید تا ده صبح ما رو بشنوید.
این صدا رو گوش کنید.
وسط زمستان دریا حال عجیبی دارد. شب از نیمه گذشته، سکوی نفتی اماراتی غرق در نور است، اما کمی آن طرفتر سکوی ایرانی در تاریکی مطلق به سر می برد. اگر تا به حال در زمستان به خلیج فارس رفته باشید، می دانید شبهای طولانی زمستان خلیج فارس سکوت دردناکی دارد. اما سکوی ایرانی ساکت نیست، همه روی سکوی سلمان مشغول کار هستند. قرار است سکوی نفتی سلمان پس از وقفه کوتاه دوباره شروع به کار کند.
موج میمد مثل خاکریز،
شدان بودیم، سکو شدان شده بود، خواستیم استارت بزنیم،
یعنی بالا ایستاده بودیم میترسیدی که میمد اقل میگفتی نکنه این موجا که داره میمون بیان بندازن و اینجوری موج میمد. وقتی میزد به سکو، سکو رو این گهواره میلرزه.
شرایط خیلی خراب بود، حدود آرد 15 فوت موج بود دریا.
حالا ما استارت کردیم، گاز داره میره، فلر هم روشن نیست، باید بریم با گان یه گانای مخصوص داره روشنش بکنم. گفتم که جلال اومد، گفتم جلال ببین چطوری گاز هم تو داش میزد، مثلا مشخص بود نگاه میکرد و فرق میزد بیرون. گفتم جلال فلر رو باید روشن بکنیم، چون حداقل همسایه اگه ببینه فلر ما خاموشه خوشحال میشه، فلر ما باید روشن بشه. ما الان استارت کردیم، دریام خراب. گفت اصلا نگران نباش، خودم برات روشن میکنم. گفتم دی پی من نشسته بودم ناظر بودم، میگفتم خدای خودت کمک کن. رفت رو دکی کشتی،
یعنی داخل کشتی پر آب میشد، میرفت زیر آب پر آب میشد.
گفتم خدای نکنه کشتی پر آب بشه، اصلا کشتی وارونه بشه. یک وضعیت اینجوری بود، رفت با اولین فشنگ زد فلر روشن کرد. یعنی وقتی فلر روشن کرد، باور کن انگار به من دنیایی دادن ها. این فلر روشن شد و این آدم هم همین سالم این زد و برگشت.
فلر وقتی روشن باشه یعنی یه سکو زنده هست.
صدایی که در ابتدای آیتم شنیدید، صدای دستگاه های حفاری و سیستم های مستقر بر سکوی نفتی سلمان بود.
صدای این دستگاه ها را وقتی میشنویم،
همین که میدونیم دستگاه داره کار میکنه، سیستم آن، ما از کجا میفهمیم؟ مثلا بنده صبح از اتاقی میام بیرون وقتی صدای پلنت و پلتفرم به گوش من میرسه، یه آرامشی به من میده، میدونم که سیستم داره کار میکنه و مشکلی ما توی سیستم نداریم.
درود بر دلاور مردانی که در سخت ترین شرایط نگران روشن بودن مشعل دکل‌های نفتی کشور هستند.
میشه گفتم این مشعلی که ما می‌بینیم پرچم دوم کشور ما.
من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
خیلی از این حس و حالا رو خیلی درکش سخته، اونایی که این شرایط رو تجربه کردن میتونن بفهمن که چقدر واقعا اون شرایط اونجا همبستگی ایجاد میشه، تو اون شرایط چقدر بعضی وقتا کار کردن سخته، روشن نگه داشتن یه مشعل گاهی چقدر هزینه داره. به هر حال این برنامه در مورد صنعت نفت ایران، امیدوارم تونسته باشیم تا این لحظه ناشنیده ها رو به گوش شما برسونیم. من یه قصه میخواستم بگم، قصه قشنگی بود. نمیدونم ما چقدر فرصت داریم، چون این جوری که ساعت یه دقیقه دو دقیقه جدی خب یه دونه آیتم خانم علیدادیانی هم مونده. محسن اگه تو موافقی ما دیگه ادامه ندیم که کاوشی رو که خانم علیدادیانی آورده اند رو هم بشنویم نمونه، بعد اگه فرصت موند برمیگردیم به قصه.
شایعات از آنچه که میشنویم به شما نزدیکترند.
کو؟ چی؟ بابا میگم کجاست؟ خب چی کجاست؟ پا تو بردار یه لحظه. نیست که.
آبان 1393 بود که سایک ها خبر از گم شدن یک دکل نفتی دادند. تصور کنید یک دکل با اون عظمت گم بشه. همینطور که همه سایک ها داشتن به قضیه بالو پر می دادن و مسئولین مربوطه هم سکوت اختیار کرده بودند، بیژن زنگنه وزیر نفت سکوت رو شکست و برای جلوگیری از شایعات بیشتر با مطبوعات و خبرگزاری ها مصاحبه کرد. ایشون در مصاحبه عنوان کردن چیزی به نام گم شدن دکل نداریم، چون همونقدر که برای شما غیر قابل باوره برای ما هم هست. اصلا دکل خریداری شده هیچ وقت پاش به اسکله نرسیده که بخواد دزدیده بشه. پس قضیه گم شدن یک شایعه است. امیدواریم هر چه زودتر این دکل جریانساز تکلیفش معلوم بشه و یه ملتی رو از نگرانی در بیاره و به این شایعات پایان بده.
این روزا هر جا میری حرفش هست این دکل جریانساز. در مورد اون قصه که میخواستم بگم که نمیرسم قطعا تعریفش بکنم، فقط یه توضیح کوتاه بدم. یه فردی ظاهراً، البته دیگه اسطوره شده، معلوم نیست کدوم قسمت های داستان درسته کدوم قسمتاش افسانه است، یه فردی به نام مستر جیکی سالیان سال پیش وارد مسجد سلیمان میشه، با اشعار بختیاری زندگی میکنه. بعد از مدتی بسیاری به او اعتقاداتی پیدا میکنن به خاطر اینکه رفتار عجیب و غریبی داشته، کارهای عجیب و غریبی میکرده و بهش اعتماد میکنن. او طی مدت قریب به یک دهه با اشعار کوچ میکنه و در واقع با اونها بر میخوره و اعتماد اونها رو جلب میکنه. همین آقای مستر جیکی زمانی که مصدق تلاش میکرده برای ملی شدن صنعت نفت، تظاهرات هایی رو شکل میده و یک شعار خیلی معروف رو ابداع میکنه. تصور بفرمایید یک انگلیسی که بدون اینکه معلوم باشه چرا آمده به میان در واقع مردم بختیاری در مسجد سلیمان، یه شعار جالب داره. شعار رو شنیدی محسن؟
یه بار گفتی برام، تو که نمیدونم چی نفت میخواد برای چی
یه همچین چیزی. مستر جیکی شعار میداده در خیابانها، تو که مهر علی مندلته، نفت ملی سینه چنته. این شعار یه انگلیسیه که 10 سال پیش از این که مصدق نفت رو ملی اعلام کنه به ایران مهاجرت میکنه. خلاصه ما اگه میخوایم 50 سال وقت بذاریم زیرساختای صنعت نفتمون رو درست کنیم، بعد از 50 سال باید نگاه کنیم ببینیم 50 سال دیگه بیشتر نفت نداریم. بنابراین آقا این صنعت نفت به این شکل نمیتونه تنها زیرساخت اقتصاد حداقل باشه. این برای ما اقتصاد بشو نیست. نفتی که یه روز 7 دلار یه روز 110 دلار، نفتی که پشتوانه واحد پولی قالب دنیاست، برای ما اقتصاد بشو نیست. اقتصاد دانش بنیان آخر عاقبت مملکت ماست.
و ما اینو هفته بعد با یک برنامه ویژه برنامه پیگیری خواهیم کرد اقتصاد نفت بنیان رو. یک مطلبی آقای الوندی در همون زمینه کاوشگر هفتم و میادین مشترک برامون نوشتن، جالب، داستان فیلم قول ساخته جورج استیونز که یک ملاک خیلی پولداری بوده، با ورود یک جوونی به اون منطقه میاد یکی از زمینش رو برای اینکه از شهر اون جوون راحت شه میده در اختیار اون جوون و در زمین اون جوون از قضا نفت پیدا میشه و اونقدر اون جوون پولدار میشه که میاد حتی میخواد خانواده این فرد ملاک رو هم تصاحب کنه، ولی خب دیگه کم کم یه مسئله پیش میاد. فیلمو ببینید،
اینا رو ببینید، نماد شناسیش کنید، جالبه در مورد نفت. از آقای الوندی متشکریم، عذرخواهی میکنیم از اینکه نتونستیم امروز هم متنشون رو بخونیم. به شیوه منظم‌تر این متون در هفته‌های آینده تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. ظاهر و باطن متشکرم از اینکه برنامه رو تا این لحظه دنبال کردید. یادتون باشه که ما امروز عازم اصفهان هستیم، فردا کاوشگر رو و همچنین جوان ایرانی سلام رو از اصفهان، خطه زیبای اصفهان خواهید شنید. موسی متشکرم که اومدی.
خواهش می‌کنم و از همه اصفهانی‌ها دعوت می‌کنم که فردا بیان اونجا ببینیمش.
بوستان صفه. متشکرم موسی، خدا نگهدار. دوستان تا فردا 9 صبح که از اصفهان زیبا با شما همراه خواهیم بود. شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.